الرحمن الرحیم. سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا فناهیان تحت عنوان لذت تکلیف، نوار شماره 9، شب دهم ماه مبارک رمضان برابر با 21 مهر ماه 1384 هجری شمسی در مهدیه تهران. ضبط و تکثیر از نغمه‌سرای اسلامی تهران. تلفن 331-185-62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون شب آخر این بحث هست، من یه خلاصه‌ای گزارش کنه از روند این بحث و اهدافش عرض کنم، خیلی مختصر. البته این بحث طبیعتاً ناتمام میمانه، همین که در ذهن عزیزان یه جوششی پیدا بکنه و سرچشمش باز بشه برای ما کفایت میکنه. قبل از اینکه این خلاصه رو هم عرض کنم، دو سه شبه که ما از رأس ساعت 10 یه مقدار دیرتر داریم میرسیم، معمولا 10:30 میشه، 10 و 10 دقیقه میشه جلسمون. این کاملا مقصرش بنده هستم، مقصر بنده هم دیگران هستن. ما قبل از مهدیه برنامه ای نداشتیم، بعد از مهدیه تهران برنامه داشتیم. اون دوستان که اونها هم عزیز ما هستن برنامه رو گذاشتن قبل از مهدیه تهران و این فشردگی برای ما پدید اومد و لاجرم تأخیرها همش متوجه ماست. دوستانی که این جلسات رو انشاءالله تعقیب خواهند فرمود تا شب قدر نورانی و آماده وارد بشن، بدونن که سخنرانی در مجلس مهدیه رأس ساعت 10 انشاءالله خواهد بود. با تأخیر ما جلسه به تأخیر نخوره، ضمن این که ما تلویحا عذرخواهی هم از وقت شما عزیزان کردیم. شما اگر بخشیده اید صلواتی خط بفرمایید. ما یکی از مفاهیمی رو مورد بحث قرار دادیم که گفتیم نگاه جامعه و نگاه ما، فرهنگمون و فکرمون نسبت به این مفهوم باید تغییر پیدا بکنه. چه مفهومی؟ مفهوم تکلیف. نسبت به مفهوم تکلیف ما باید یک نگاه تازه ای پیدا کنیم. این نگاه تازه به ما میگوید تکلیف آنچنان که شایع کرده اند سخت نیست. تکلیف اگر سختی هم دارد که مقداری دارد، انجام تکلیف سخت اساسا شیرین و مورد نیاز انسان است. این نگاه تازه به ما میگوید کسی که اهل انجام تکلیف نیست از شخصیت متعادل روانی و روحی برخوردار نیست. این نگاه تازه به ما میگوید همچنانی که ما باید گاهی کارهایی انجام بدهیم که طبق تمایل ما باشد، دلم میخواد، همچنانی که ما باید یه کارهایی رو انجام بدیم که طبق تشخیصمون باشه، من میفهمم، یه سری کارها هم آدمیزاد دوست دارد انجام بدهد که طبق تکلیفش باشد، هرچند خودش اونها رو تشخیص نده، هرچند خودش اونها رو مورد تمایلش قرار نداده باشه یا ندیده باشه. آدمیزاد اینجوریه، دوست داره بعضی وقتا دستور اجرا کنه. اگه یه نفر بگه آقا من هیچ وقت دوست ندارم دستور اجرا کنم، میفهمیم این تو یکی از اون زمینه ها کم داشته، دچار عقده های روحی شده، تکلیف انجام دادن براش سخته. و الا آدم معمولی وقتی که در حالت تعادلش باشه گاهی از اوقات دوست داره تکلیف انجام بده، گاهی هم دوست داره حرف دل خودش رو انجام بده، گاهی هم دوست داره حرف تشخیصش رو انجام بده. با این مقدمه ما شروع کردیم به مختصات تکلیف رو پرداختن و بهش اشاره کردن. نمیخوام به همه بحث اشاره بکنم، ما باید نگاهمون به تکلیف تغییر پیدا کنه. وقتی به جوان خودمون میگیم که این تکلیفه، بگه خب اگه تکلیفه که خب چی انجام میدیم، نه قور بزنه، نه سختش باشه، نه در بره، نه مبارزه کنه، نه زیرابی بره، نه زیر سیبیلی رد بکنه، تکلیف انجام بدن براش راحت باشه. اونجایی که تکلیفی نیست، آزادی هرچی دلت میخواد انجام بده، هرچی فکرت میرسه انجام بده. تکالیف خدا هم تعدادشون زیاد نیستن، تکالیف خدا هم اگه به خودت تلقین نکنی سخت نیستن زیاد، یه مقدار سختیش هم عشق است. ما در این باره داشتیم این شبها با هم دیگه صحبت میکردیم، سعی کردیم که این تغییر نگاه رو ایجاد کنیم. چون آدم میره بالای منبر، از بالای منبر میتونه به جهان، به زمان، به زمین، به همه جا حکم بده. بنده از بالای منبر یه چند تا پشتلوم هم کردم دیگه، بالاخره شلوغ هم کردیم، گفتیم آموزش و پرورشی که 12 سال دانش آموزی در این آموزش و پرورش درس بخواند، از آموزش پرورش خارج می شود از دوران تحصیل، و بعد تکلیف برایش دوست داشتنی نیست، 2000 فرهنگ انسانی تو این آموزش پرورش به بچه ها منتقل نشده. یعنی بچه های ما رو آموزش پرورش میگیره، خراب میکنه، به ما تحویل میده. صدا و سیمایی که آدم پای فیلماش میشینه، بعد از این مدتی که پای فیلماش نشست حالت تکلیف پذیریش زیاد نمیشه، این صدا و سیما داره ضد فرهنگ کار میکنه، هرچند همش عمامه نشون بده، هرچند این خانم بی‌حجاب اصلا نشون نده، هرچن فیلم های خارجی رو فحشاش رو قطع کنه، شراباش رو سانسور کنه. جوونی که تو فرهنگ جامعه داره رشد، توی خانواده ای داره رشد میکنه، جوون تکلیف پذیری براش سخت، بهش میگه تکلیف شرعیته، میگه زورم میاد. این خانواده بچهشون رو تربیت نکردن، خراب کرد. شاخص یک فرهنگ متعادل، یک روحیه متعادل، تکلیف پذیریه. ببینید چقدر بحث حساسه عزیز من. من واقعا برای شما سخنرانی نیومدم این شبها مطرح بکنم، یه دردی رو با شما در میون گذاشتم. مسئولین فرهنگی جامعه هم خواه پند گیرن خواه ملال، این اول میگو آقا شما انتقاد دارید از دست ما، چرا نمیری یواشکی بگی؟ خدا ببخشید صدا و سیما من یواشکی فیلم پخش میکنه. اومده تو خونه ما تق 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 هم نزده تق میکنه، تا پیش تلویزیون رو باز میکنی میریزه وسط اتاق. آقا ما شاید نخوام اجازه بگیم، میگه اجازه به اجازه یختی دیگه، همینی که هست، آش خالته، بخوری پاته نخوری پاته. آموزش پرورش هم همینطور، اینا چون مال ما انتقاد میکنیم، اگه مال ما نبودن که میرفتیم شیشه میشکستیم، چون مال ما میگیم که داد میزنیم سرشون، چون مال خودمونن. بحثای ضد انقلابی و انقلابی نیست، آقا مسئولینشون انقلابی هم فدای آدم های انقلابی بی سواد بشم الهی که هرکی گرفتاری داریم مال این هست. انقلابی بودن که صرفا کفایت نمی کنه، خود انقلابی بودن اقتضا می کنه که تو با سواد عمل بکنی، بفهمی باید چی کار کنی. بچه من تکلیف گریز بشه، تو مدرسه خرابش کردی، خونه من هم اینطوریه. بچه من تو خونه بار میاد تکلیف گریز بشه، ببین وقتی برای بچه میگی که این تکلیفه، باید دیگه هی فکر نکنه انجام بدم انجام ندم، بگه دیگه تک. من نمیگم عاشقانه نماز بخونه، من گفتم عاشقانه نماز، کسی از من اینو شنید؟ آقا من اینو گفتم عاشقانه نماز خوندن مال امیرالمومنین، خیلی که بیای پای مال حضرت امامه، مال حضرت آیت الله بهاءالدینیه،
من گفتم عاشقانه؟ نه. من گفتم نماز خوندن تلخ نیست؟ آقا من یه همچه حرفی زدم تو این چند شبه، اصلا یه همچه چیزی گفتم، گفتم اصلا مزه نماز خوندن تو تلخ بودنش، خدا گشته یه کاری پیدا کنه که مزه نداشته باشه، تکلیف تلخ میشه دیگه. البته تلخیش اونقدر وحشتناک نیست، وقتی این چای تلخ رو انسان مینوشه چقدر بزرگ میشه، چقدر فربه میشه، چقدر قوی میشه. تکلیف یه مقدار تلخی رو داره، ما ماسمالی نمی کنیم، تبلیغات دروغی نمی کنیم. ببین آقا شما بیا نماز بخون، نماز ماننده بویدن گل یاس است، مدهوش میشوی. نه آقا دروغی حرفا نیست، نماز هر دفعه که بخوای نماز بخونی یه ذره حالت گرفته میشه. اگه بیای نماز جماعت که دو ذره حالت گرفته میشه، آج آقا طول میده تو نمیتونی گازو بگیری بری، بعد وایسی که آقا سجده بلند شه، حالا ول نمیکنه، سبحان الله سبحان الله، ول کن بذار ببین. بله نماز خدا ورد کرده برای حال گیری، تو بچه ننه ای که نمیخوای حالت گرفته بشه تو تکلیف.
یه کمی حالگیری تو زندگی لازمه و الا حالتو میگیرن ها. خدا نمیذاره حال گرفته نشده در بری، همه ی عالم تو مشتشه. از پسره پرسیدن تو چجور شد نماز خون شدی؟ گو اصلا من نماز خون نبودم، یه روز صبح بیدار شده بودم برم با بچه ها کوه، بودم راستی صبح ها یه دو رکعت نماز بخونیم، حالا که دیگه هیچکی به هیچکی نیست و اینا خوابیدن و اینا، دو رکعت نماز بخونیم. سر حال بودم به خاطر قرار با رفقا، نگاه کردم دیدم دیر میشه، سر قرار نمیرسم اگه وقت بذارم برای نماز، مثل همیشه نخوندم، اون تا این دفعه بیدار بودم و نخوندم. رفتم اینقدر علاف شدم، صد برابر این که یه نماز میخوندم علاف شدم، آخرش هم دیدم رفقام نیومدن، آخرش هم شبش زهر مارم شد. به خودم گفتم که من اگه نمازم رو به وقت خونده بودم و دو دقیقه وایساده بودم، اینا این تماسه رو با من گرفته بودن، من اینقدر بیچاره نمیشدم تو خیابون. از اونجا فهمیدم کار زندگی من دست خداست. بعدش هم هر بار نمازم رو کم گذاشتم خدا برام کم گذاشته، فهمیدم نمیشه ازش در رفت. گفتم الله اکبر، گفتیم آقا تسلیم نزن، الله اکبر. یه دیگه کسی از تکلیف در بره خوب بار نیومده. اصلا آدم ها لازم دارن تکلیف انجام بدن. خیلی در این باره گفتگو کردیم، سه تا ماه رمضان دیگه، سه تا سی شب دیگه میتونیم درباره ابعاد روانشناسان، روانکاوانه، روانکاوی بکنیم، روانشناسانه به تکلیف نگاه کنیم، از یه دونه آیه قرآن و حدیث هم استفاده نکنیم، ما فقط نشون بدیم آدم برای تعادل روحیش به تکلیف احتیاج داره. اگه همه کارهایی که میکنی طبق دلت باشه کم کم خل میشی. خیلی ساده، جامعه ای که این تو فرهنگ خودش تکلیف پذیری رو سهل نکنه، این جامعه گیج داره میخوره. تکلیف پذیری رو باید ساده کنه. این که تکلیفه، هیچی، بقیهش رو بگو. سر بقیهش تشخیص میدیم، سر بقیهش چیکار میکنیم؟ تمایلات خودمونو مطرح میکنیم. تکلیف چیز قشنگیه، تعداد تکلیف ها هم زیاد نیستن، جزئیات این ماجرا بماند. امشب بحثمون رو نسبت به شبهای قبل اجازه بدید ادامه بدیم دیگه، من به خلاصه گویی درباره شبهای قبل و درد دل گویی نپردازم. امشب می‌خواستیم یه نکته عرض کنیم و اون این هستش که تکلیف، میدونید خدا چرا اومده وسط؟ راحت صحبت بکنم اشکال نداره؟ بله یه بله بگید، من خودم تا آخر خط میرم ها. بله خدا میدونید چرا خودشو اومده بده کرده این وسط؟ خدا ببخشید خیلی معذرت میخوام، من بد حرف میزنم اینا درست میفهمن، اینجوریست که اینا بد بگیرن. خدا میدونید چرا خودشو اومده کوچیک کرده؟ خدا بزرگه با، ولی وقتی که اومده دستور داده میدونه دستورشو خیلی ها اجرا نمی کنن، کوچیک میشه دیگه. البته بر دامن کبریایش ننشیند گرده، ولی حالا ببخشید، ولی من اگه جای خدا بودم و اصلا دستور نمیدادم همیشه عزیز باقی بمونم. خدا اومده چیکار که دستور داده، خدا اجرا نمی کنن، حرفت میخوره زمین ها. میفرماد ولی اگه اجرا بکنن روی فوائدی داره بیخیالش، من که ضربه نمیخورم اگه کوچ اینا بخوام منو با دستورات منو گوش نکردن منو تحقیر کنن بر دامن کبریایی هم ننشیند گرد، ولی من دوستشون داشتم به یه علتی این کارو کردن. میدونی من چرا تکلیف صادر کردم؟ میتونستم بگم پیامبرا برید، اماما پیامبرا برید مردمو بیارید با من حال و حول و صفا و عشق و محبت و اینا دیگه، تکلیف نمیذاشتم وسط که هیچکی با من بد نشه میونش. خیلی ها با خدا میونشون بد میشه سر این که تکلیف خدا رو انجام ندادن، میگه ها حالا خدا دیگه 2000 منو قبول نداره، دعواش میشه تو دلش با خدا، آ خدا چرا تکلیف رو مطرح کردی؟ یکی از جواباشو من امشب بدم. اون جواب چیه؟ میفرماید که وقتی یک کسی دستور بده یک کسی اجرا کنه، اجرا کننده کوچیک شده در مقابل دستور دهنده، و من میخواستم بندگان من تکبرشون مقابل من بریزه. منشأ عشق به خدا از بین رفتن تکبر عبد است نسبت به مولا، منشأ معرفت خدا از بین رفتن تکبر است در دل عبد خدا، منشأ مهربانی آل آدم با اهل عالم از بین رفتن تکبر است از قلب ما. و من چون میخواستم بنده های خودم رو کمکشون کنم که پیش من که پیش خدای خودشون کوچیک بشن، گفتم 4 دستور بهشون میدم اجرا بکنه کوچیک شده پیش من، و کوچیک که شد عاشق من میشه، کوچیک که شد عارف من میشه، کوچیک که شد طبیعتش سالم میشه، ذاتش پاک و نورانی میشه، همه خوبی ها سرچشمش کوچیکی پیش منه. من چیکار بکنم بندم کوچیک بشه؟ یه کار دیگه میخوام بکنم، میخوای اونو انجام بدم؟ چه کاریه خدا بگو، شاید از تکلیف بهتر باشه. تکلیف که خیلی ها میگن خیلی سخته، هرچند بی خود میکنن ولی بالاخره میگن دیگه. من میتونم با بلا بنده خودم رو کوچیک بکنم، نظرت چیه؟ اذا بلغت الحلقوم، جونش که داره بالا میاد میگه خدایا خدایا من صدات نازک شد، خدایا التماس میکنه چشمات منو، خدایا تو که اونجوری شاخشو نمیکشیدی هیچ بی آدم حساب نمیکردی، چی شد ولوم صدات نبی نازک شد؟ خدایا هی قسم، هی آیه، هی قول میدم، هی غلط کردم. او یه دفعه در یه لحظه 600 میگه غلط کردم، خدایا چی شد؟ جونت داره بالا میاد. اذا بلغت الحلقوم، میخوای بلا نازل کنم کوچیک بشه؟ نه خدا، همون تکلیف خیلی بهتره، همون تکلیف بذار باشه. خب دیگه من دارم یه کار درست میکنم، میگم چی؟ میگم بیا دستور منو اجرا کن. دستور هرکی رو اجرا کنی کوچیکش نمیشی؟ بگو بله. تموم شد دیگه. ما چرا دستور خدا رو اجرا میکنیم؟ میخوایم کوچیکش بشیم. دیدی چقدر ثمره داره تکلیف؟ خب اگه خدا دستور نداده بود چی؟ حاجه خدا واجب نمی کرد ما بیافتیم خودمون نماز میخوندیم. من میدونم وقت تو تبدیل میشدی به یه جونور شاخ شکسته ای که دیگه نمیتونست کسی تو رو جمع کنه. خدایا ما اومدیم یه نمازم خوندیم، روزم گرفتیم، چی میخوای دیگه؟ خواهش میدونم بزن تو گوش حضرت حق، شما خیلی بزرگوارید، لطف کردید، نمیدونم خدا نوازی کردید به جای بنده نوازی. اینجوری که کوچیک نمیشدی که. ببین بیرو دروازی من با شما صحبت کنم، دیگه ما هم رفیق شدیم دیگه، اصلا دیگه پسرخاله ایم راحت. ببین خیلی راحت با صحبت کنم عزیز من. الان روزه گرفتی؟ آقا جون نماز خوند الان امشب، شما هم روزه گرفتید هم نماز خوندید، میخواستی نخونی نمیگرفتی، چطوره؟ آج آقا غلط میکردیم نمیگرفتیم، پدرمون رو در میآورد خدا. این صدای خوبه، این صداش قشنگ شد، حالا ولومش نازک شد. خدا چرا روزه رو واجب می، چرا یه چیزی گیر میام که واجب میخواد تو کوچولوش بشی؟
بعد زورت میاد کوچولو بشی برا خدا، کوچولو برا خدا نمیخوای بشی، به من بگو کوچولو برا کی داری میشی؟ تو که باید کوچولو برا کسی بشی. یه بار اینجا یه اشاره‌ای عرض کردم به دوستان راهنمایی رانندگی، میگفتم شما مجریان قانون هستید تو خیابون، مواظب باشید، قانون مردم رو کوچولو میکنه. یه وقت رفتی اجرا کنی قانونو، تو هم کوچولوترش نکنی، تو سرش بزنی، بابا جریمه انجام داده دیگه، آقا جریمه باید بشه دیگه، جرم انجام داده، آقا چرا قرمز رد کرده، خطا کرده، حرام کرده دیگه، درسته؟ تو حق نداری پایین ماشین اینجوری کنی. حیوونه مگه اینجوری داری صداش میزنی؟ خود این قانونه کلی کوچولوش کرده. وقتی میگه چشم جناب سروان چقدر کوچولو شده، تو چرا اینجوری میکنی؟ احترامش رو حفظ کن. فقط خدا حق داره بندگان خودش رو مقابل خودش کوچولو ببینه، فقط باید مقابل خدا کوچولو شد. خدا هم میفرماد پیش خودم کوچولو شو که تحویلت میگیرم، پیش من کوچولو بشی من بزرگت میکنم، عالمو تو مشتت قرار میدم. پیش من کوچولو شو، چرا جای دیگه کوچولو میشی؟ پیش من کوچولو بشو، من کارتو را بندازم، منت کسی رو نکشی، فقط منت خودمو بکش. من تو رو برای خودم ساختم، من این همه دستور واجب بهت دادم، پیش من کوچولو بشی، پیش من شاخشونه میکشی، میری پیش هر ننه قمری لون میندازی، التماس میکنی. درسته؟ یکی از اسرار تکلیف برای چیه؟ میگه میخوام بنده هم پیش من کوچولو بشن. برای چی کوچولو بشن؟ برای اینکه تا کوچولو نشن منو نمیفهمن، برای اینکه تا کوچولو نشن عاشق من نمیشن، برای اینکه تا کوچولو نشن با صفا نمیشن. اول باید تکبرشون زائل بشه. وقتی که به خدا میگن چشم، این تکبر میریزه، صفا پیدا میکنه. خیلی روشن. و رفقا من شب جمعه است دارم بهتون میگم، ببینید از این شب جمعه مهدی دست خالی نه، یعنی میدونی با گناه نری بیرونا، گناهاتو همه رو اینجا مهدی فاطمه حاضر دم در ازت بگیره، پاک بری بیرون، فقط خودت اهتمام بکنی. هر یه گناهی که کردی یعنی یه ذره تکبر کردی به خدا، یعنی خودت رو یه ذره 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 از همه مواهب عالم هستی جدا کردی. گناه‌ها رو بیا استغفار کن، خدا ببخشه. وقتی ببخشه از مهدیه که میری بیرون، علامتش اینه که تواضعی توت پدید اومده، حاضری راحت‌تر به خدا بگی چشم، مهربون میشی به خلق عالم و همه صفا و عشق و محبت در دلت خواهد نشست. گناه یعنی من شاخشونه کشیدم خدا مقابل تو، تکلیف انجام دادن یعنی من کوچولوت شدم. کوچولوی خدا بشی، خدا قدرت‌هایی بهت میده. یه یا علی میگی مریض سرطانی شفا پیدا میکنه، عالمو اسیر تو میکنه، میگه هرچی این آقا بگن. ما فلانی رو میخواییم ببریم، اما این آقا گفتن که مریضیش خوب بشه، هرچی این آقا بگن، ایشون بنده ما هستن، ایشون الان دیگه وستی وکیل ما هستن روی زمین، دلش خواسته این مریض شفا پیدا کنه، دیگه باید شفا پیدا کنه، ما دیگه به بقیهش کاری نداریم. درسته؟ سر اول تکلیف کوچیک کردن ماست، و الا خدا میتونست بگه پیامبر من برو منو معرفی کن، هر کی خواست بیاد با ما صفا کنه. و هیچکی پاک نمیشد به خدا قسم. حاج آقا نمیشه ما بریم تو کتاب خونه بخونیم، کتاب بخونیم، معرفت پیدا بکنیم به خدا، بعد در اثر معرفت کوچولو بشیم؟ فدات بشم. ما داریم با هم واقع بینانه صحبت میکنیم، خیال بافی که نباید کرد. هرچی کتاب بخونی هیچی نمیفهمی. ببین عزیزم برو امتحان کن، اگه کوچولو شدی، اگه معرفت به خدا پیدا کردی. بابا برای اینکه مشاعر آدم کار بیفته، اول باید آدم قلبشو از تکبر خالی بکنه. تکبر یه سرطانیه که میخوره به مغز آدم، نمیذاره آدم چیز بفهمه، دیگه حرف تو گوشش نمیده. سمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون.
لذا پیامبر گرامی اسلام وقتی که اومد توی مکه، اولین کاری که کرد به همه مردم شروع کرد به دستورات خود، مردم با دستورات خدا آشنا کردن. اولین کاری که کرد نماز بهشون گفت نماز بخونید، شروع کردن یک کیکی نماز خوندن، از اول از نماز شروع کرد. نه اینکه بیا من یه دوره برات بگذارم بعدم بفهمی بعدم بری نماز بخونی. بابا آخه من میخوام تو بفهمی باید اول چیکار بکنم؟ گفت بچه تو از 7 سالگی واداره به نماز کن، تا 14 سالش شد بفهم خدا یعنی چی. اول وادارش کن به نماز. ما یه سال اینجا یه 15 شبی صحبت کردیم درباره تربیت دینی، اثر عمل بر، اثر عمل بر اندیشه، اثر عمل بر قلب، عمل، عمل، کار، اطاعت، چشم. این چشم مشاعر انسان رو باز میکنه، حکمت به انسان میده. خدا چرا تکلیف کرد؟ چون تکلیف هر کسی رو گوش بکنی کوچولوی اون میشی. اگه کوچولوش بشی میتونی بفهمی، به جای اینکه خار و خفیف دنیا بشی بیا خار و خفیف خودم بشو که بزرگت میکنم. راه دوری نمیره، همشو تو کیست بر میگردونم. هرچی قشنگتر از من بترسی همه ی عالم و ازت میترسونم. هرچی بیشتر منو اطاعت کنی دیگران رو وادار به فرمانبری از تو میکنم. سنگ، گیا، خاک، آب، هوا، اونا رو وادار میکنم از تو اطاعت کنم. تو به جایی میرسی که میتونی دستور بدی تو عالم. چرا خدا تکلیف رو اومد تکلیف رو اصلا بابش رو باز کرد؟ میذاش باهاش عشق بازی کنیم دیگه. بابا خدا حرفی نداره که عشق بازی بکنی با خدا. اتفاقا خدا دنبال اینه که عاشقش بشی، نشین هی از عشق حرف بزن. بالاخره عاشق شروع و امنه روزی کار جهان سرآید. به من گفت حاج آقا یه جایی، گفتش که حاج آقا شما یه زمانی حاج آقای عشقی بودی یا خیلی از عشق و اینا صحبت میکردی، حالا زدی تو نخ تکلیف و اینا. گفتم آخه ما هی از عشق صحبت کردیم، هی اومدم پرسیدم حاج آقا راه حلش چیه. ما رومون نشد بگیم، ترسیم مشتریامون از دست بدیم. گفتیم حالا انشاءالله عاشق میشوی، بفرمایید بروید. هی از عشق صحبت کردیم، هی این دلا رفت. خب همه میفهمن دیگه، آدمن، دوست دارن عاشق بشن، میدونن غیر از امام زمان کسی دیگه لیاقت عشق ورزی نداره. میفهمن، دوست دارن. وقتی نگاه میکنن کربلا رو، کربلا چیش قشنگه؟ تیکه پاره شدن قشنگه؟ اینی که عباس عاشق حسین بود و نفهمید دست از بدنش جدا کردنش، اون عشقش قشنگه. اون عشق به حسین قشنگه. کسی میذاره رو سینه‌اش قشنگه؟ تو بزن الان چند تا مش بزن رو سینه‌ت رو دستت قشنگه؟ این که تو عاشقانه این کارو میکنی قشنگه. خب همه دنبال عشق افتادن، ما هم میخواستیم یه راه حل بگیم. گفتیم بابا ناجور میشه، میگن یه آخونده ما رو گول زد، اول ما رو با عشق کشون بعد برس سر سجده نماز. این هم همه آخون قدیمی هاست، هیچ جدید میزن. یک کمی صبر کردیم دیدیم نه بابا، راست حسینی مردم دنبال عشقن، دوست دارن عاشق امام زمان بشن. یه وقت میرن مجلس امام حسین، نمیتونن برای امام حسین گریه کنن، از خودشون حالشون به هم میخوره. دیگه کم کم یکی دو چشمه اومدیم از راه عشق پایین منبر، دیدیم نه بابا به هر کی گفتیم گرفت. ای بل بابا، عجب مردم با معرفتی. جوونه به من زنگ زده آقا من خدا رو دوست دارم ولی اهل دیانت و اینا نیستم، چیکار بکنم؟ میخوام از بحثای عرفانیتون استفاده کنم. گفتم فلانجا سخنرانی هستش بیاری. گفت من پای سخنرانی بیا نیستم. حوصله‌شو داری تلفنی یه چیزایی به من بگی؟ گاهی که دلم گرفت در باره خداوند متعال و اینا، دوست دارم در موردش صفا کنم. دیدم لطف کرده به ما زنگ زده. حالا ما می‌خواستیم بهش بگیم ما که تلفنی اصلا نمیتونیم اختلاط کنیم، اصلا وقت نیست اینا. دیدم نه، حالا این خیلی تاخچه بالا میگذاره، خواب نداره، ما کوتاه میایم. بهش گفتم نماز میخونی؟ گفت حاج آقا ما عرق میخوریم. تو میگی نماز بخون. ولی خب خودم دوست داریم، ما دوست داریم دوستش داشته باشیم. گفتم خب من خیلی میپسندم شما دنبال مباحث عرفانی و معنوی هستی، میفهمی خدا آدم عاشق خدا بشه چجور خیلی قشنگی؟ گفت خیلی میفهمم. 4 تا هم اومد دیدم واقعا نه، اهل عرفا هست، اهل عشق بازی هست. گفتم خب حالا شما پس نمازتون رو شروع کنید. حاج آقا چه حرفیه میزنی؟ من نماز روزی 5 مرتبه؟ گفتم بله. گفت نمیشه هفته یه بار؟ گفتم نه، روزی 5 مرتبه. گفت برای چی آخه حاج آقا شما دلیل بیارم؟ گفتم دلیل نمیارم، اول باید استخونای تکبرت مقابل خدا له بشه، بعد حرف بگم تو هوا بگیری، من حرف بزنم نگیری چه فایده ای داره؟ یک همین متقاعدش. گفت یعنی من نماز بخونم؟ گفتم بله، اول باید خورد بشی حسابی. گفتم خیلی کوچولو میشی وقتی که خوشت نمیاد نماز بخونی، وای میسی میگی خدای عجب. گفت برای چی آخه حاج آقا شما دلیل بیارم؟ گفتم دلیل نمیارم، اول باید استخونای تکبرت مقابل خدا له بشه، بعد حرف بگم تو هوا بگیری، من حرف بزنم نگیری چه فایده ای داره؟ یک همین متقاعدش. گفت یعنی من نماز بخونم؟ گفتم بله، اول باید خورد بشی حسابی. گفتم خیلی کوچولو میشی وقتی که خوشت نمیاد نماز بخونی، وای میسی میگی خدای عجب کاری کردی، این چه کاری با ما کردی؟ الله اکبر. گفت نه آخه من میخوام بفهمم. گفتم عزیز من، بسش توضیح دادم هیچی، آقا نماز شروع کرد، هفته بعد زنگ زد گفت آقا ما داریم نماز میخونیم. گفتم ادامه بده. آقا نمازشو ادامه داد، الان دیگه منبرهای ما رو قبول نداره، میگه سطحش پایینه. اصلا خودش رفته جلو، میگه من کنار خانه، پاسش هر جور شد و همه چی، میگه من کنار خانه کعبه رو زمین راه نمیرفتم، پرواز میکردم. میگه قشنگترین چیزی که تو خانه کعبه داشتم سجده‌ای که مقابل خانه کعبه کردم، دوست داشتم دیگه سر از خاک بردارم. آقا یه حرفایی میزد که من تو روایات خونده بودم، یه خودش میزد. کوچولو بشی اینه دیگه، کوچیکتم، به خدا اینو بگو، خدا هم میگه خالی بندی نکن، اگه کوچیکی بیه نماز تو بخون. اتفاقا خدا نماز رو یه جوری طراحی کرده حسابی آدم کوچیکش بشه. اتفاقا تکلیف یکی از اسرار مهمش اینه که آدمو کوچولو میکنه، دستور گوش میدی کوچولو میشی برای خدا. نمیخوای کوچولو بشی برای خدا؟ برای خدا شاخشونه بکشی، خدا ذلیل هر کسی کس و ناکست میکنه. حالا بذار دیگه اون روی منم ببینی دیگه، اینقدر مهربونی هم زیادیش خوب نیست. برای خدا کوچیکی نکنی، خدا کوچیکه، هر آشغالی تو عالم خواهد کردت، ولی برای خدا کوچیکی بکنی خدا عزیزت میکنه، همه رو زیر پات میاره. شهیدی که خلبان بود، شهید بابایی، فرمانده ارتش آمریکا، اون پادگانی که آموزش میدادن، اینا خلبانای قبل از انقلاب خلبانا اونجا آموزش میدیدن، میگه منو صدا کرد، گفت پرونده شما گفته که شما خرافی هستی، اعتقادات زشت مذهبی، تو ارتش شاه تو ایران نباید اعتقادات مذهبی داشته باشه، منافع ما ضرر داره. گفتم مثل این که تو نماز میخونی. میگه من هنوز مونده بودم چی بگم، خدایات شمیده بودن من نماز میخونم، میخواستن منو اخراج کنن و بگن که به تو حکم خلبانی نمیدی و همینجا از ارتش شاه نوکرشون بود دیگه، اخراج. میگه روی تلفن زنگ زد، شروع کرد تلفن رو جواب دادن، من رو ساعت نگاه کردم دیدم وقت اذانه. بی مروت نماز میخونده، یه چی سر وقتم میخونده. بی مروت برعکسشه، با این چه مزه میده آدم، خواهد بگه با مروت، بگه بی مروت یعنی فداش بشم، این بی مروت یعنی فداش بشم. میگه من گفتم که خب این فرمانده ارتشمونه و ما هم که داره اخراجمون میکنه و این هم که نماز شده و اذان هم نگفتن و یه ربنا هم آقای شجریان قبلش بگه و اون همه قرآن هم بخونن و تو بازم بلند نشی، تو دل آمریکاست. میگه گفتیم بابا جهنم و ضرر بالاخره ایستی میشه دیگه، خدا که بزرگتره. روزنامه رو از رو میزش برداشتیم، قبله رو تشخیص دادیم، الله اکبر، نماز خوندیم. فرمانده برگشت تلفن رو گذاشتم، این داد و بیداد سر ما، ما الان داریم تشهد میکنیم، خدا گفته ببخشید از سر نمازش که آدم حساب نکن. نمازشو خون،
میگه فرمانده نظامی ما برگشت، ای چه کاری بود کردی؟ گفتم همون نمازی که شما میگه الان وقتش بود، خدای من گفته خدای من از شما بزرگتره.
میگه یه کمی نگاه کرد تو سکوت به من، نگاه کرد گفت به من گفته بودن اینو امضا کن اخراج بشه، ولی من خودم با اجازه خودم امضا میکنم به تو مدرک خلبانی تو بدم. خیلی مردی امضا کرد. آقای بابای اینجوری مدرک خلبانیشو گرفت. دو تا حرف علمی بزنیم. حاج آقا ما نماز نخوندیم، دانشگاه هم رفتیم، مدرکمون هم گرفتیم. چجوره؟ خدا اگه میخواست هر بی نمازی رو بی مدرک بکنه که مدرک پرستا هم میومدن ادای خدا پرستی رو در میآوردن. خدا خیلی از بی نمازا رو چاقشون هم میکنه تا الکی هر ام قمری در خونش جمع نشه برا بندگی. بله میتونی نماز نخونی مدرکت هم بگیری، اشکال نداره، خیالتو راحت کنم، نترسی وقت. دوم، اگه نمازتو میخوندی دو تا مدرک میگرفتی، چون نماز نخوندی همون یکی باهاش سرگرم شدی. حاج آقا اتفاقا ما یکی دیگه ایم، ما یکی دیگه این داریم سوال میکنیم، بفرم. ما نماز نخوندیم دو تا مدرک گرفتیم. اگه نماز میخوندی یکی این مدرک ها به دردت میخورد، باقی نمیمونی رو زمین، اثرت هم باقی نمیمونه. خدا جای بدی ننشسته، خدا اثر به آدم های با تقوا میده. حاج آقا اگر ما اتفاقا اصلا هم داشت کارمون، ما یکی دیگه ایم، آقا سوال کنیم بفرمایید. ما نماز نخوندیم، کارمون هم اثر داشت و مشکلی هم نداشت، این کارم کردیم و اون کارم کردیم و این کارم کردیم. بارکلا، دنیا تو خدا ردیف کرد. نماز میخوندی هم خدا دنیا تو ردیف میکرد، ولی اگه نماز میخوندی آخرت هم داشتی. حالا بحث که رفتی جهنم و اونجا بهت میگم که ضرر کردی یا سود کردی. همه خدا میدونه چرا این کارو میکنه، عمدن بعضی از بی‌نمازا رو چاق میکنه تا و الا من رفتم بارها به خداوند متعال گفتم آ خدا من میرم منبر تو تهران، شما یه ذره با من هماهنگ باشی من همه رو نماز خون میکنم. من با خدا صحبت کردم، شوخی میکنم ما نگیش چه جوری. بعضی وقتا شوخی های ما رو بعضی جدی میگیرن، ما نمیدونیم چه جوابشون رو بدیم. شما با من صحبت کردی بابا، ما کی صحبت کردیم؟ من یه جایی گفتم که با یه مرغی صحبت میکردم، گفتم چرا پر نمیزنی؟ گفت مگه اون بالا دونه است؟ گفتم بخور راحت باش. بعد نوشته بودم فلانی انقدر راهوی معنوی بالایی داره میتونه با حیوانات صحبت بکنه. بابا ما شوخی کردیم. به خدا گفتم که خدایا چیکار میکنی؟ بالاخره بیا هماهنگ شو، با هم همکاری میکنی. من تضمینی نمازخونی، نمازخون تضمینی تحویل میدم. خدا گفت خود چیکار کنم؟ بچه اومده به ما داره کار یاد میده، بگو ببینم. گفتم خدایا من میرم امشب بالای منبر، فقط شما هماهنگ باش. بالا منبر میگم هر کی نماز نخونه بعد از سه روز از بی نمازیش بگذره دیسک کمر میگیره، تو هم هماهنگ باش بزن کمرها رو. خدا خدا همینجوری خندید، گفت نگاه کن میخواد با دیسک کمر مشتری برای ما جمع بکنه. اتفاقا برعکس، یک حالگیریایی هم میکنه. دومیش هم مثال ها، اتفاق نیفتاده، مثال فرضیه. یه شب ما خواستیم یه جوون خوبی رو خوب کنیم، یعنی بریم بچه چه خوبی بود ولی اهل نماز و اینا نبود. گفت من این مسجدی ها حالم به هم میخوره. گفتم آقا مسجد اینقدر صفای معنوی دارد، اینقدر تبلیغات کردیم، حاضر شد یه شب با ما بیاد مسجد. آقا ما با امام جماعت سوالیم حاج آقا امشب صوت قشنگه رو بیایی، یا با مکبره گفتیم آقا مکبره خوشگل بیایی، یا به اونه که گفتیم آقا عطر بزنه، این فرشای بوگندو رو عوض میکنی فرشا تمیز میندازی. گفت باشه آقا دیگه مت. گفتم میخوام یه نفر امشب بیارم جذبش کنم. خدا اون بالا نگاه میکرد، میگه حالا بیارم ببینم. آوردیمش تو مسجد، تمام عوامل هم جمع شده بود که ایشونو جذب کنیم. همه رو من هماهنگ کرده بودم، نمیدونم چرا خدا خوشش نمیمد از این آدمه.
گفت خوشم نمیاد. گفتم آخه خدا شما کاری نداشت خوشت نمیاد، حالا بالاخره خوب میشه خوشت میاد دیگه، شما یه دقیقه تحمل کن. خدا هم که خوشش نیاد ببین چیکار میکنه. ما بالاخره اینو حسابی تو مسجد گردوندیم، مهاجه آقا تحویلش بگیر و اینا. و آخری یاد داشتیم از مسجد میومدیم، گفتم واقعا انصافا مسجد باحال بود. گفت نه بس که مسجدی ها یه چیزشون میشه خوبن، همچین بعدم نمیاد. چه بود خب عطر میومد اینجا و بعد خب نورش چقدر. گفتم بابا ما اند صفاییم، تو نیومدی تا حالا ببینی. یه چی داشتیم از مسجد میومدیم بیرون، یه دفعه اومدیم کفشان رو بدیدیم، کفشای این آقا رو آقا دزده برده. آقا تو چه آخ خدا، خب کفش من رو میبردن. خوشم نیومد، حالشو گرفتم دیگه، این طرف ها پیداش داشت. حالا بهش میگی بیاریم نماز بخون، میگه من حالشو ندارم. تو حالشو نداری؟ تو کی هستی که حالشو نداری؟ خدا حالش به هم میخوره، تو بیا بگی الله اکبر. تو حالشو نداری؟ آقا بیاریم مهدیه، حالشو ندارم. تو حالشو نداری؟ در و دیوار مهدیه حالشون به هم میخوره، تو بیای مهدیه. آی شما ای که اومدید مهدیه، بهشون گفتن امشب بیا بریم مهدیه، گفتی اتفاقا خیلی دوست دارم. تو نبودی که دوست داشتی، مهدی فاطمه بود که دوست داشت تو رو امشب اینجا ببینه. ولن شدی اومدی. امام زمان گفت شب جمعه است، اینا بیان تو خونه من. خدا دست رد به سینه‌شون نمیزنه. یکی رو یه جوری فرستاد، یکی رو به خانومش گفت بردار بیار، یکی رو به آقاش گفت، یکی رو به کی گفت، یکی رو به کی گفت. هر کدومتون رو به یه بهونه امام زمان آورده اینجا. حاج آقا واقعا راست میگی، این خط این نشون، بذار مهدیمون بیاد، چشمت باز بشه، بذار صحرای محشر. اگه من دروغ گفتم هر چی میخوای بهم بگی بگو. آقا یعنی واقعا امام زمان ما رو دوستمون داره؟ معمولا بچه ها نمیفهمن مادرها چقدر دوستشون دارن. معمولا اینجوری بوده، همیشه اینجوری بوده. تکلیف انجام بده، ذلیل کسی نشو. خدا ذلیل کسی نکندت، عزیزت میکنه. بگو خدا من فقط میخوام خاک تو بشم. خدا دیگه نمیذاره خاک کس دیگه بشی، سربلند نگهت میذاره، بچهات هم سربلند نگه میداره. غرض خدا از تکلیف اینه که تو رو کوچیک کنه پیش خودش. حاج آقا ما تکلیف انجام ندادیم چی؟ امشب با الهی العفو و دعای کمل کوچیکش بشو. بگو من تکلیف انجام ندادم درست و حسابی، خدا یا غلط کردم منو ببخش. اینقدر خدا نازنینه تا یه بنده ای صداشو نازک بکنه، آنن از رو زمین جمعش میکنه، بغلش میگیره، صدا میزنه. هنوز شروع نکرده، امشب میخواد دعای کمل بخونید. آره آقا دعای کمل بعد از صحبت منه دیگه، درسته؟ الان میخواد دعای کمل بخونید. رفقا من بهتون بگم دعای کمل یه صفحه است، بقیه‌اشو میتونید نخونید، برید خونتون همون صفحه اولشو بخونید. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. خدایا گناهایی که نعمتامو تغییر میده ببخش یا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت وكل قبيح الى اخر. تمام یه صفحه كل ذنب اذنبت دایگم تموم. حاج آقا یه صفحه بیشتر نشد. به خدا، خدا با همین یه صفحه میبخشه. فکر نکن باید یه ساعت بشینی التماسش بکنی تا بپذیر. اون منتظر بوده تو بیای. پس چرا حاج آقا دعای کمل یه ساعت طول میکشه؟ ها اون ده پونزده بیست صفحه دیگهش میدونید چیه؟ شما دعای کمل امشب ببینید، صفحه اول میگی اللهم اغفر، خدا منو ببخش، خدا میگه بخشیدم. بعد میخوایی بلندشی بری، اگه خواستی بری بخشش میخواستی، همینه با دعای کمل تو بخون برو، اما یه صفحه اول. بعد تا خدا میبخشده دیگه تو دلت نمیاد بلندشی بری، تو دعای کمل صدا میزنی خدایا میشه حالا یکمی باید حرف بزنم، حالا که با هم رفیق شدی بذار دو کلمه باید حرف بزنم، مناجات بکنم. میگه حالا بشین حرفاتم بزن. بعد شروع میکنه امیرالمومنین مناجات کردن، اتقرب و الیک به ذکرک، میشه حالا یکمی نزدیک سر تو بشینم یکمی باید صحبت بکنم. بقیهش مناجات، طلب مغفرت
اول دعای کمیل، ای خاک بر سر من گناهکار که صدام یه ذره پیش تو خدا نازک میشه، کجا بیای یه ذره نازک میشه. امروز روزه بودید، یه کمی گرسنه آدم میشه دم افطار، میخواد غذا بخوری دیگه نا نداری، صدا میزنه ملائکه من، این بنده من که از صبح تا حالا برای من گرسنه بوده، الان که میخواد افطار بکنه، هرچی از من بخواد من بهش میدم، شما شاهد باشید که حرف منو گوش کرده، منو ندیده، بهشتمو ندیده، منو قبول کرده، منو همینجوری قبول کرده. فقط خدا تو این دنیا رو نمی کنه، رو نمی کنه. به خدا اگه میخواست رو کنه، هر کدوم از شما از در وارد میشید ملائکت الله رو میفرستاد، یکی یه گل گردن شما بندازه، خوش آمد به شما بگه، خیلی، ولی رو نمی کنه. میگه بذار همینجوری باشه، این که تا حالا ما رو ندیده بهمون ایمان آورده، بقیهش هم بذار اینجوری بره جلو، من بهش هی قیمت بدم، قیمتی بشه. صدا میزنه ملائکه من، این دیروز روزه گرفت گریه کرد، من چیزی بهش دادم؟ ملائکه میگن نه، همینجور گریه کردن. بعد صدا میزنه، خدا مباهات میکنه، میگه نگاه کن بازم میاد، من نهی بهش چی نمیگم، بازم میاد. حرف منو باور میکنید اگه بگم؟ بالاخره ما یه بچه طلبه هستیم، با هم گفتگو کردیم، رفاقت هم خودش یه عالمی داره دیگه، شما ندید میشه حرف منو قبول کنی؟ خواهش میکنم، 20 سال نمیخواد ببرم تو حوزه درس بخونم، قبول کن دیگه، یالا قبول کن. امشب شب جمعه است، شب جمعه دوم ماه رمضان، درسته؟ مردم شب قدر چی میخوان از خدا بگیرن؟ میدونی هر چی، هر کی میخواد شب قدر بگیری، تو امشب با یه یا حسین میتونی همه رو از خدا بگیری. قبول کنی نه، ضرر میکنی قبول نکنی، به نفع خودت. فقط همت بلند بدار، بگو شب جمعه از شب رحمت، منم روزه دارم، ماه رمضونه، چون خدا حسینشو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. عالم عجیبیه، عالم عجیبیه. کوچیک خدا بشید، خدا اولیاءشو میفرسته برای شما کوچیکی بکنه. من امشب میخوام ببرمتون یه سر مدینه، بعد ببینم از اونجا کجا قسمتمون میشه بریم. امشب شب رحلت حضرت خدیجه کبرا، مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینقدر پیامبر به حضرت خدیجه عشق می‌ورزید، صدا می‌زد خدا محبت خدیجه رو روزی من کرده. ببین آدم عزیز بشه پیش پیغمبر خدا، تو رو خدا نگاه کن، صدا می‌زد من از خدا خواستم، خدا هم جواب منو داده، قبول کرده. چی خواستی یا رسول الله؟ بعد از رحلت حضرت خدیجه میفرمود پیامبر، پیامبر مقامش خیلی بالاست، پیامبرهای دیگه به گردش نمیرسن، یه خانومه، من از خدا خواستم خدا روز قیامت خدیجه منو هم مقام من هم کنار من قرار بده، تا ابد با خدیجه باشم. تا یاد خدیجه میافتاد، اینقدر گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد. خدیجه کبرا خیلی کوچیکی کرد برای پیغمبر، آخرش هم تقریبا شهید شد توی محاصره شعر ابی طالب. بچه ها همه تو مدرسه خوندن اینا رو، بلدن، شما همه تون بلدید الحمدلله. اینقدر محاصره کردن، یه دانه خورما رو هستش رو تو دهانشون نگه می داشتن یه روز، اصحاب یکی یکی یه جوری تغذیه کنن، بزاقشون راه بیفته. خیلی سخت گذشت، تو همون ایام حضرت خدیجه از دنیا رفت و از خودش یه دختر 3-4 ساله به جا گذاشت به نام فاطمه زهرا. لحظات آخر به برخی از خانومهای مسلمون، اونا رو نزدیک خودش صدا میزد، میگفت دخترم دیگه مادر نداره، جان شما جان دختر من، بزرگتر شد، نیازی داشت بهش برسید. داستانی داره، این داستانا رو من بهش نپردازم. یه روزه میخوام براتون بخونم. فاطمه زهرا یه دفعه دید مادرش بالای سرش نیست، چند روز مادر رو نمیبینه. خب بچه میبینه، تشییع جنازه رو هم میبینه، ولی خب مرگ رو متوجه نمیشه بچه. میگن فاطمه زهرا دور بابا میگشت، یه شب صدا میزد بابا عین امی، مامانم کجاست؟ پیغمبر نمیتونست جواب بده. یا رسول الله، به حق خانومت خدیجه، امشب ماها رو کارامونو درست کن، از مهدیه بریم بیرون. چقدر حضرت خدیجه نسبت به تو تواضع داشت، به ما هم اینقدر تواضع بده، اینقدر فدات بشیم، اینقدر تواضع داشته باشیم. ما چیز بدی میخوایم آقا؟ بفرمایید مصلحت به ما اینو ندن. آقا یکی میگه من خونه میخوام، خب مصلحت نیست خونه بهش بدن، گفته خدا چند سال مستأجری بکش، خوبه؟ نمیخواد بهش بده. یکی میگه آقا من مریضم میخواد شفا پیدا کنه، خدا ممکنه بگه مریضت مصلحت نیست شفا پیدا کنه، خوبه؟ حالا با اصرار ممکنه بگیره، ولی بالاخره یه همچین جوابی ممکنه. حالا ما امشب چی داریم میگیم به خدا؟ خدا امشب گناه های ما رو ببخش، گناه ما مصلحت نیست بخشیده بشه، مصلحت ما بریم جهنم. مصلحت ما اینجوری باشیم؟ این چه مصلحتیه؟ تو که خودت دنبالش بودی، تو که فرستادی من بلند شدم اومدم، منو به زور برداشتی سوار کردی آوردی تو ضیافت خونه خودت، دنبال گفتن بودی که گفتم. حالا پیامبر نمیتونه جواب بده، چی بگه به دخترش؟ خودش دلش داره آتیش میگیره برای خدیجه کبرا، فاطمش هم این بر داره ناله میزنه، چی بگه؟ یه دفعه جبرئیل امین اومد صدا زد یا رسول الله جای مادرش رو به فاطمه نشون بده، آسمان طاقت نداره گریه فاطمه رو ببینه، جوابش رو بده. پیامبر فاطمه‌شو بغل کرد، صدا زد ببین فاطمه من، اون دنیا بهشت و رضوان الهی هست، بهشت اینجوریه. توضیح داد فاطمه هم بچه هست، ولی بچه که نیست. اینقدر پیامبر دلداریش داد، جای حضرت خدیجه رو به فاطمه نازنین خودش نشون داد. فاطمه زهرا آرام شد، لبخند زد، گفت پس بابا راضیم، مادرم جای خوبیه، راضیم. بگم مردم، یه دختر 3 ساله ایم تو خرابه شام صدا زد اب من بابا رو میخوام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. آی مرحوم کافی جاد خالی، الان با ناله های این مردم ناله بزنی، ثواب همه این ناله ها مال تو که اینجا اولین ناله ها رو، ناله های مردم رو بلند کردی برای حسین. آقا بچه بگه من بابامو میخوام، میان سر بریده باباشو رو زانواش قرار میدن. کاش بچه رو بازم میبردی تو بیابونا تازیانش میزدید، کاش با کعبه و تازیانه بازم بچه رو کتک میزدید. این چه برخوردیه با یه دختر 3 ساله؟ جبرئیل تو خرابه شام تو نمیتونستی بیای صدا بزنی جای حسین رو تو بهشت به رقیه نشون بدید آرام بگیره؟ چرا؟ بگم رفقا، بگم چرا؟ چون رقیه محکومه آقا، محکومه، رقیه باید بکشه. محکومه به چی؟ رقیه از کربلا اومده، هر کی از کربلا رد بشه همه بلای عالم مال اوست. کربلا یه داستان ویژه‌ای داره، کربلا یه داستان ویژه‌ای داره. یه جمله دیگه میخوام روزه بخونم، مزاحمتونم، اما به خدا گرفتارین، گرفتارم، میخوام رد نشه این شب جمعه‌ایه. فردا صبح جمعه مهدی فاطمه نگاه کنه، به به لباست عوض شده، اثر گناهانی. خب آقا مناجات، من جاش روزه میخونم، مناجات و عزیز دلمون برقرار خواهند کرد. آی پدرها، دختر کوچولوها خیلی باباها رو دوست دارن، میخوای شاد کنید با دختر کوچولوی خودتونو؟ یه وقت از سر کار اومدی یا به دخترت بگو دخترم خستم، زانواتو بذار، میخوام سرم رو پاهات بذارم. آقا این دختر احساس افتخار میکنه، به همه نگاه میکنه، میگه بابا منو انتخاب کرده. بعد آروم سر تو بذار رو پای دخترت، شروع میکنه با موهای تو بازی کردن. این خاطره تا آخر عمر از یاد دخترت نخواهد رفت. ولی پدرها یه سفارش بکنم، اگه یه شبی خواستید اینجوری دخترتون رو تحویل بگیرید، مواظب باشید یه وقت گوشه سرتون یه زخمی نباشه با. دختر برمیگرده دق میکنه با. میگه کسی بابای منو زده، مگه بابای من کتک میخوره از کسی؟ همه امید دختر سه ساله به باباشه، دق میکنه با. به خدا همین بلا به سر رقیه اومد تا نگاه کرد به حلقوم مریده بابا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، امشب ما رو ببخش و بیامرز، اقصاء ما رو ببخش و بیامرز. هرچی تکبر خرج کردیم، تکبر نشون دادیم، خدایا کوچیکیم به حق سه ساله حسین، به حق سه ساله رسول الله در عزای مادرش، اقصاء گناهای ما رو ندید بگیر، ما رو جزو متواضع ترین بندگان خودت قرار بده. دعواتی که خواهند فرمود با تعجیل در فرج آقا به اجابت برسان. صلوات خط بفرمود.
ای سر تو را اسیرم، ای روی نیزه یارم، آغربتا 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 آی حسین، ظاهر تو هستم دل بر غم تو بستم، ظاهر تو هستم دل بر غم تو بستم، هستی تمام هستم باغ من و بهارم، هستی تمام هستم باغ من و بهارم. خون می چکد ز پایم چه سوی تو بیایم، خون می چکد ز پایم چه سوی تو بیایم، یاد تو می نمایم دلتنگ و بیقرارم، یاد تو می نمایم دلتنگ و بیقرارم. غربتا 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 غربتا. ای حسین، هر زخم پای دختر دیگر شفا بیاور، زخم پای دختر دیگر شفا بیاور، بابا به جان مادر داغ غم تو دارم، در این خراب دیگر جان می سپارم ای سر، هر دل خوشی دختر بنشین تو بر مزارم، هر دل خوشی دختر بنشین تو بر مزارم. با غربتا با غربتا با غربتا با غربتا وارث کربلا دخت خون خدا، وارث کربلا دخت خون خدا، وارث کربلا دخت خون،
بگو بگو وارثه،
وارثه
های ماشاءالله همه بیام،
وارثه کربلا
همه بگن همه های جونم،
این پدر در کنج ویران بی قراری را ببین، این پدر در کنج ویران بی قراری را ببین، حلقه جمع پریشان روزگاری را ببین، حلقه جمع پریشان روزگاری را ببین، آمدی با سر درون کلبه بی فرش من، آمدی با سر درون کلبه بی فرش من، در نهاد چرخ دون، در نهاد چرخ دون بی اعتباری را ببین، در نهاد چرخ دون، در نهاد چرخ دون بی اعتباری را ببین. وارث
نور و زهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8